رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
خبر اول، بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت فقط 32.15% مردم از ماسک استفاده می کنند. به گزارش معاونت بهداشت، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد پایین ترین میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن عمومی از 10 تا 17 اسفند در استان تهران با حدود 31.31% و بالاترین میزان رعایت بهداشت در استان لرستان با 84.79% بوده است. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت بیماری های خواب می تواند سکته قلبی یا مغزی، فشار خون بالا، دیابت، خواب آلودگی، کاهش تمرکز و یادگیری، تصادفات مرگبار جاده‌ای و حوادث شغلی را به همراه بیاورد. خسرو صادق نیت، متخصص طب خواب، افزود شناسایی و درمان به موقع بیماری های خواب می تواند از بروز این بیماری ها و حوادث ناهنجار پیشگیری کند یا در صورت ابتلای فرد بیمار با مشکلات و هزینه کمتر درمان شود. وزیر بهداشت گفت امروز جمهوری اسلامی ایران از موفق ترین کشورها در کنترل کرونا است، به طوری که ما تنها کشور در مدیترانه شرقی هستیم که 6 واکسن تولید میکنیم. بهرام عین‌اللهی افزود امسال با همکاری مجلس بیمه همگانی را اجرا کردیم، به طوری که 6 میلیون نفر با 60,000 میلیارد ریال بیمه شدند. و خبر آخر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به کاهش 50% نرخ رشد جمعیت در ایران گفت مطابق پیشبینی‌ها این خطر وجود دارد که از سال 1420 به بعد رشد جمعیت منفی شود. دکتر سید محمد طباطبایی گفت بر اساس بررسی‌ها نرخ رشد جمعیت از سال 1365 تا سال 1385 و در طول 20 سال از 3.9% به 1.6% و سال 1385 تا سال 1400 به 0.6% کاهش یافته است که با این اتفاق تقریبا این اتفاق در دنیا بی سابقه است. سپاس از همراهی شما با رویدادهای سلامت. در ادامه همچنان با رادیو سلامت همراه باشید.
از لباساتون مشخص هست که شما یکی از تعمیرکاران خوب و جوان.
کار اصلی ما تبلیغات دیگه، تابلوهای تبلیغاتی.
از صبح تا شب باید مواظب باشید.
البته من فقط میخوام پول تو جیبیم در بیاد، پول دانشگاه برام مهم نیست.
بفرمایید، خوش اومدید. جگر در نون تا خوش اومدید.
شما اینقدر با ظرافت داری رنگ آمیزی میکنی، نقاشی؟
میدو محمد
بفرمایید.
سلام
علیکم.
یکی مثل همه.
زندگی پدیده‌ای دگرگون شونده است. از این رو قوانین ما باید به گونه‌ای باشد که به ما اجازه سازگاری، رشد و لذت را بدهد. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. سلام عرض ارادت خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو سلامت. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یکی مثل همه با افتخار در خدمت شما ایم. من ارادتمند شما محمد مطلب هستم، به اتفاق سایر همکارانم خانم نازیلا نظمی تهیه کننده، خانم مریم باقری سردبیر، خانم مریم صادقی امین گزارشگر و جناب آقای داریوش گودرزی صدا بردار خدمتگزار شما ایم. به امید همدلی همراهیتون تا پایان برنامه امروز.
سارا روستاپور مجری برنامه کودک و تهیه کننده برنامه کودک. تغییر که همیشه من تو رویه زندگی می تغییرها ایجاد میکنم، یه جایی که میبینم که خیلی دارم درجا میزنم میشم فکر میکنم ببینم دلیل درجا زدنه چیه، بعد یه راه جدید دیگه رو پیش میگیرم. همیشه یه کاری رو که پیش میبرم به نتیجه نمیرسم، روش های دیگه هم براش انتخاب میکنم. تغییر تو خیلی چیزا هستش. یه وقتایی یه سری آدم ها دور و برت هستن که حضور اونا باعث میشه که تو خیلی پیشرفتا رو نکنی و باعث ضررت میشن. تغییر تو ارتباطم با آدم هاست. یه سری آدم ها رو کات میکنم، یه سری آدم های جدید رو وارد زندگی میکنم. یعنی همیشه در راه پیشرفتم سعی میکنم تغییر های ایجاد بکنم. اگه که درست فکر بکنی درسته، نه اگه که دنباله این نباشه که هر من اگه آدمی نباشه که از این شاخه به اون شاخه بخوای بپری، ولی آدمی هم نباشه که به هر چیزی بخوای وابستگی علکی داشته باشی. اینکه آدم‌ها تغییر نمی‌کنن دلیلش اینه که یا خیلی عادت کردن یا میترسن. خیلی از چیزهایی که هست به خاطر عادته و در کنار عادت این ترس هست که میترسی از اینکه یه چیزی از دست بدی، میترسی از شرایط جدید، میترسی از نگاه دوباره، میترسی از صفر شروع کردن. ولی من خودم اولین سفری که رفتم مکه از خدا خواستم که هر چیزی که خودم ساختم رو خراب کنه، دوباره از اول بسازه. و وقتی که اومدم واقعا مثلا همه کارام به هم ریخت، همه چیزا از صفر شروع شد. مثلا کارهایی هم که کرده بودم همه خیلیاش که اشتباه بود واقعا اشتباه بود و از بین رفت، اونایی که درست بود سر جاش. یه تغییر اساسی تو زندگی من به وجود اومد و اصلا همون باعث شد که من خیلی بیشتر پیشرفت بکنم. یعنی اگه اون راهی که خودم انتخاب کرده بودم خیلی فکر نمی‌کردم که آدم موفقی می‌شدم.
صحبت‌های سرکار خانم سارا روستاپور مجری برنامه‌های کودک رسانه ملی رو شنیدیم در نقش خاله سارا که در واقع درباره تغییر برای ما و شما صحبت کردند. و اما با افتخار امروز هم در خدمت کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه جناب دکتر مصطفی فروتن هستیم، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید و خوشحالم که با افتخار در خدمتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست ارزشمندم جناب آقای محمد مطلب عزیز و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. آقای دکتر در برنامه گذشته راجع به تغییر و بخشی از راهکارها برای تغییر حرف زدیم. حالا امروز هم به ادامه راهکارها اگر بپردازید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. اگر شنوندگان محترم برنامه یکی مثل همه به خاطر داشته باشند، در گذشته ما به این مقوله اشاره کردیم که تغییرات اساساً چه فایده‌ای دارن و به کجا میخوان ما رو برسونن.
بله.
خب در گزارش‌های مختلف یا در گفتگوهای مختلف ما شاهد این قضیه هستیم که گاهن مردم یا افراد به شرایط خاص و به صورت خاص از این قضیه مقدار احساس نگرانی میکنند. اما اینکه ما چطور کمک کنیم به دیگران که این تغییرات انجام بشه برای اونها، محتوای گفتگوی این جلسه ما خواهد بود. مسلماً مخالفت در برابر تغییر دلایل مختلفی داره که ما نه تنها در ارتباط با تغییر بلکه در ارتباط با هر کاری میگیم یک مجموعه عوامل یا یک فرایندی باعث میشه که ما نسبت به یه موضوعی موضع گیری بکنیم.
درست.
به عنوان مثال اگر من قراره که چیزی رو در زندگیم تغییر بدم، یک عامل نیست که باعث میشه که من در برابر این تغییر مخالفت از خودم نشون بدم یا مقاومت بکنم. با همین رویکرد ما معمولاً میریم توی یک سن بنیادین به این قضیه اشاره میکنیم. معمولاً در سنین دوره کودکی و نوجوانی و حالا اوایل دوره جوانی ما معمولاً شاهد حد اکثر این مقاومت ها هستیم.
بله.
برای این موضوع چند تا مقوله رو عرض میکنم با این امید که انشالله مثل گذشته مفید فایده دوستان واقع بشه.
انشالله.
یه چیزی یادمون باشه، یه نکته کلیدی، یک جمله کلیدی، این که اگر ما کسی رو به زور بخوایم وادار به اطاعت بکنیم، مسلماً اون فرد درگیر لجبازی میشه. به معنای ساده تر این که اگر ما برای ایجاد تغییر به زور متوسل بشیم، معمولاً باعث رفتارهای تکانشی یا رفتارهای هیجانی میشیم که اون فرد رو ما اصطلاحاً میگیم چقدر لجبازه، نمیپذیره. این از اینجا شروع میشه که ما باید تکنیک های ایجاد تغییر در دیگران رو بدونیم. عرض کردم در حوزه کودکان وارد میشیم و نوجوانان، این که اولین دستورالعملی که وجود داره هرگز از خشونت و از اعمال زور در فرایندهای تغییر، ما حوزه خانواده رو داریم فعلا اشاره میکنیم، استفاده نکنیم. برای بچه هامون اگر میخوایم چیزی رو تغییر بدیم هیچ وقت فریاد نکشیم برای توجیه کردن اونها. یه نکته تربیتی عرض بکنم، پدر یا مادری که برای ایجاد یک تغییر یا برای ایجاد یک رفتار به فرزندش فریاد میکشه سر اون فرزند، یک پیام داره میده که من نمیتونم تو رو مدیریت بکنم، یک پیام فقدان مدیریتی داره میده. یعنی من از منطق نمیتونم استفاده کنم، بلد نیستم، منطق ندارم، داد میذارم به جاش. اگر فرصت هایی وجود داشت که ما در مقوله روانشناسی تربیتی صحبت کنیم در برنامه های آینده، حتما قابل توصیف هست. اما در این نکته فعلا در برابر تغییرات یادمون باشه اولین کاری که نمی کنیم اینه که با فریاد و اعمال خشونت این کار رو نمی کنیم. معمولا ایجاد یک زمینه طنز یا یک فکاهی یا یک فضای دوستانه غیر رسمی باعث راحت تر شدن موضوع میشه. مثالش میشه چی آقای متعلم؟
بله.
مثالش میشه این که من اگر قرار باشه که تو حالت رابطه‌ای، یعنی تو حالت دستوری یا حالت آمرانه از شما چیزی بخوام، مثلا به شما عرض بکنم که آقای متعلم ساعتتو بده به من.
درست.
شما میگی که ساعتمو بدم؟ نه، مسلمه که نمیدم، مسلمه که این تغییر رو در خودم ایجاد نمیکنم. یا بگم آقای مطلب میشه ازت خواهش کنم مثلا مدل موهات رو از این طرف استفاده کن، تو میگی نه من این کار رو نمیکنم. اما اگر این ظرافت رو داشته باشه رفتار من و گفتار من با پیام حسن نیتی که در جلسات قبل مؤکدن بهش اشاره میکنیم،
بله،
اگر این فضا وجود داشته باشه میگم آقای مطلب بد نمیشه موهاتو اینجوری هم بزنی، یه چاشنی طنز، یک چاشنی رفاقت هم یک زمینه این قضیه بشه، پیوست این قضیه بشه، معمولا تغییر رو تسهیل میکنه.
باز همچنان منظورتون در امور خانواده است؟
بله، فعلا از خانواده میرم، بعد از دل خانواده نتیجهی میگیریم که انشالله به حوزه رفتارهای اجتماعیمون برسیم. چون حتما شما و همه شنوندگان محترم این قضیه رو میدونند که خانواده مصدر آموزشی همه ماست.
درست.
و این قضیه اون قضیه که ما کاملا بهش اشاره میکنیم.
زنده باشید.
به نظر من دلیل اصلی که مردم در برابر تغییر مقاومت میکنن یکی میتونه ناآگاهی باشه، یعنی آگاهی نداشتن کامل نسبت به اون موضوع، چون آگاهی نداشتن باعث ترس میشه.
شاید میترسن نتونن چیزی که میخوان بشن، دو توانایی خودشون شاید شک دارن، میگن تغییر همیشه خوب بوده، هیچ کی ندیدم تا حالا ناراحت باشه از اینکه بخواد بره به چیز بهتر شدن. تغییر اصلا لازمه زندگی شما، صبح که خواب پا میشی باید تغییر تو زندگی باشه تا به شب برسونی، مگر خود تکراری باشه بعد یه هفته که انگیزه از خواب پا شدن هم نداری.
میترسن دیگه، احساس میکنن ریسکه، بعضیشون بدتر از اینی که هست بشه، درصد احتمال این که بخوان فکر کنن که اون تغییر باعث اتفاق خوبه تو زندگیشون، اتفاق مثبت بخواد بشه، احتمالش براشون خیلی پایینه، درصدش خیلی کمه، بر همین سعی میکنن که تغییر به وجود نیاد.
بعضیاشون بالا دوست دارن، بعضیاشون دوست ندارن این کارو بکنن، بستگی به شخصیت افراد داره که چه جوری هست. خب هر که دوست داره یه جور باشه، یکی دوست داره مثلا نمیدونم تغییر پیدا کنه، زندگیش تغییر پیدا کنه، یکی دوست نداره زندگیش تغییر پیدا کنه.
چون دوست ندارن دیگه سخته براشون، شاید تنبلن، عادت کردن به تنبلی، شاید دوست ندارن یه چیزی رو باید رها کنن تا تغییر کنن. به نظر من دلیلش اینه،
شاید به خاطر اینکه آدم به عادتای بدی که داره عادت میکنه، بعد که میخواد اونا رو بذاره کنار برایش سخته، اون باعث میشه که آدم سخت تغییر بکنه چون با عادتاش وابسته است.
همون ریشه‌اش تو ترس دیگه، ترس از این که موقعیتی که دارن از دست بدن دیگه.
خب اگه بهش عادت کردن دیگه، بیشتر به خاطر اینکه من فکر می‌کنم آدما با عاداتشون خو میگیرن نسبت به اون چیزی که بخواد عوض بشه مقاومت دارن.
فکر می‌کنم عقیده خودش درسته.
شنوندگان محترم، دیدگاه های مختلفی رو درباره تغییر از جانب شما خوبان شنیدیم. همچنان در خدمت جناب دکتر فروتن بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر، حالا تسهیل کنندگان تغییر در رفتار چیه؟ تقاضا میکنن.
خواهش میکنم. عرض کردم دو سه تا آیتمی که در گذشته، دو سه تا موردی که در گذشته خدمتون عرض کردم همین بود. در ادامه ما میخواییم این رو مستندن اشاره بکنیم. معمولا کسی که میخواد تغییر رو ایجاد بکنه لزوماً باید دارای ویژگی هایی باشه که فردی رو که میخواد تحت تاثیر قرار بده اون فرد احساس بکنه که شایستگی ایجاد تغییر توسط نفر روبرو در این هست. ما هر چیزی رو که میگیم باید خودمون عامل به اون عمل باشیم. آقای مطلب، بله. اگر من به شما عرض بکنم که برای ایجاد تغییر شما باید که به عنوان مثال صبح ها 20 دقیقه زودتر از خواب بیدار شید و تو این 20 دقیقه به فعالیت ورزشی بپردازید و با این تغییر باعث ایجاد نشاط بیشتری در زندگیتون بشین، اولین سوالی که به ذهن شما متواتر میشه اینه که خب فروتن تو خودت این کار رو میکنی؟ اگر من آدمی باشم که این ویژگی‌های رفتاری رو نداشته باشم، اگر اون استانداردهای ظاهری در من وجود نداشته باشه یا استانداردهای رفتاری،
بله،
مسلما من اثرگذار نخواهم بود. به زبان ساده‌تر این که ما باید یه سری کارهای نرم افزاری انجام بدیم. نرم افزار حالا یعنی چی؟ یعنی اون مهارت‌هایی که به صورت هنر میتونه تو کار ما تأثیر بذاره، مثل خلاقیت. ما همیشه سعی کردیم خانواده رو اون به عنوان شالوده اجتماع تعریف بکنیم و همیشه برای این باور هستیم که همه تغییرات از خانواده شروع میشه. با این روی کردینی که ما معمولا اگر بتونیم مثل خلاقیت ها رو در ارتباطات انجام بدیم باعث این میشه که نفر راحت تر تو اون تغییرات خودش رو قرار بده. به عنوان مثال ما وقتی که در بحث فرهنگ های ترافیکی در اقصانوات جهان داریم میبینیم که وقتی که میخوان یک فرهنگ ترافیکی رو آموزش بدن به تنهایی نمیتونه این قضیه راه گشا باشه. ما به یاد داریم که در گذشته این نچندان دور، شاید مثلا 10-15 سال گذشته، اگر کسی کمربند ایمنی خودروش رو میبست دیگران طوری بهش نگاه میکردن که این انگار یه مشکل فکری داره.
بله.
این چرا اینجوریه، چرا کمربند ایمنی بسته؟ اما الان برعکس شده، حالا اگر کسی نبنده نگاه عوض میشه. ولی برای این تغییر یه سری نرم افزار و سخت افزار با هم کار کرد، یعنی به انضمام آموزش‌های جامع فرهنگی که از طریق رسانه‌ها و از طریق حالا اون آموزش‌های ایستاده در خیابان‌ها و فرهنگ‌سازی‌های نمایشی انجام شد، به انضمام اون هم یک مداخله سخت‌افزاری هم انجام شد. یعنی پلیس اونجا مداخله مؤثر کرد که بیاد در کنار این که میگه آقا من آموزش دادم، من فرهنگ‌سازی کردم، اما باید که در کنار این یک قدرت اجرایی هم ما زمینه بکنیم. خلاقیت به این قضیه اشاره میکنه که شما وقتی میخوای تو این قضیه تغییر ایجاد بکنی در خصوص فرزند و بعداً عطفش میکنیم به موارد بالاتر،
بله،
شما باید کاری بکنین که نفر این احساس رو در رفتار شما ببینه، یعنی اون خلاقیت رو باید ببینه. حالا مثلا چیه؟ مثالی میذارم که هممون به یاد داریم. به عنوان مثال وقتی که ما داشتیم تغییرات ترافیکی رو در کشور خودمون پایه‌گذاری می‌کردیم، استفاده از انیمیشن ها یادتون میاد آقای مطلب؟
بله.
همون انیمیشن ها اومد خیلی کمک ما کرد. همون کاراکتر سیاه که حالا بسیار هم معروف شد در یک مقطعی از زمان، اومد کار خودش رو انجام داد. یا الان جدیدترش رو بهش اشاره بکنیم، همین برنامه‌هایی که به صورت ناخوشیار و به صورت زیرپوستی داره این کار رو روی فرهنگ‌ها انجام میده، ما داریم می‌بینیم. مثلا برنامه کودک،
بله،
استفاده از عروسک‌هایی که میاد با توضیحات خیلی ساده کلامی باعث میشه که فرد بدون اینکه مستقیم چیزی رو بفهمه به صورت غیر مستقیم اون تغییره رو ایجاد میکنه. این همش مصادیق خلاقیته.
درست.
اما ما باید یه سری چیزها رو هم بدونیم آقای مطلب، و اونم این که بعضی از سنین یا بعضی از شرایط اصلا پذیرای تغییر نیستن، مثل سن نوجوانی. خیلی از خانواده ها که به بنده و همکاران ما مراجعه میکنن میگن این خیلی سرکش شده، خیلی طغیانگره، خیلی عصیانگره. اینها همه ویژگی، حالا نه عصیانگری، ولی ویژگی هایی که داریم دربارش صحبت میکنیم در سن نوجوانی، سن هویت یابی دیگه.
ما گاهی وقتا دکتر احساس میکنیم که یه سری اتفاقایی که باب ملمون نیست غیر عادیه، مثلا همچین چیزی ما تا حالا ندیدیم. و خیلی از اتفاقا تو زندگی ما، تو رفتار ما طبیعیه.
خیلی خوب استفاده کردید از کلمه طبیعی.
خوشم.
طبیعی خیلی ها فکر میکنن، مثلا ما میگیم که اگر فرزندتون دارید، من دیروز با عزیزی داشتم از یه برنامه برمیگشتم، عزیز راننده تاکسی بود ضمن عرض ارادت به همه زحمت کشان عرصه ناوگان عمومی.
بله.
وقتی که این بزرگوار من از استودیو میمدم بیرون متوجه شد که من حالا کارم چی هست و گفت من فرزند 5 ساله‌ای دارم که این فرزند 5 ساله من مدام جیغ میکشه و خب به هر صورت تشخیصی داده بودن برای این که میگم ما میخواییم اینو ساکتش کنیم. گفتم ببین این چیزی که تو داری درباره ساکت کردن یک بچه 5 ساله میگی این طبیعیه. گفت نه آقا اعصابمون خورد میشه. گفتم عرض من این نبود که خوبه، گفتم طبیعیه. گفت شما کجا میدونی طبیعیه؟ گفتم به خاطر اینکه شما چند ساعت در طول روز بیرونی و امثال هم. ما طبیعت رو در نظر میگیریم، یعنی اون چیزی که الان به هم خوردن دوتا دست باعث ایجاد صدا میشه.
بله.
اگر دوتا دست به هم بخوره و صدا نکنه غیر طبیعیه.
درست.
پس ما بعضی از ویژگی های رفتاری رو باید بدونیم. اقتضای سن برخی از گروه هاست که در برابر تغییر مقاومت انجام بدن. حالا در ادامه عرایزم خدمتتون خواهم گفت که برای اون گروه چه کاری میشه کرد.
خیلی بزرگواری فرمودید. بخشی رو به اتفاق میشنویم مجدداً با ادامه برنامه یکی مثل همه از رادیو سلامت در خدمت شما شنوندگان بزرگوار خواهیم بود. تقاضا میکنم
یکی مثل همه
و اینجا هم رادیو سلامته. همچنان در خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن روانشناس و کارشناس علوم رفتاری هستیم. جناب دکتر دیگه رسیدیم به بخش جمع‌بندی. تقاضا
می‌کنم
آنگونه که صلاح می‌دونید
ما در ارتباط با مبحث نوجوانان و اون تغییراتی که میتونه به عنوان تغییرات بنیادی گفتگو بشه سعی می‌کنیم که به نکاتی اشاره بکنیم.
بله.
یکی از کارهایی که نه در ارتباط با کودکان، نه در ارتباط با نوجوانان، بلکه در ارتباط با نوع بشری و نوع انسان میشه بهش اشاره کرد اینه که معمولا علت مخالفت آدمها با ما در برابر هر اون چیزی که میگیم ایجاد یه حسه. در گزارش هایی که امروز میشنیدیم بعضی ها اشاره کردن به این نکته که ترس دارن از اینکه مبادا پذیرش این تغییر باعث از بین رفتن الگوها و ارزش هاشون بشه. همیشه این نکته رو اشاره کردیم به همه خانواده های محترم که شما باید فضایی رو که برای گفتگو انجام میدید، فضایی رو که در نظر میگیرید، فضایی باشه توأم با ایجاد امنیت، فضایی که احساس امنیت رو برای اون قضیه حاکم بکنه. برای همین قضیه ما در ارتباط با نحوه گفتگو کردن و آداب گفتگو کردن و آداب ایجاد یک تغییر همیشه در حرفها مبحث داریم و اینکه اگر شما میخواید تغییر ایجاد بکنید مراقب حریم‌های طرف مقابل باشید. یه موقعی آقای مطلب ما میخواییم تغییر ایجاد بکنیم که بنیاد زندگی یک آدم رو از بین میبره، آیا ما به این اندازه متخصص هستیم؟ یه جمله ما ممکنه تأثیری که تو زندگی نفر مقابل میذاره انقدر زیاد بشه که شیرازه فکر یک آدم رو از بین ببره.
یا اینکه دور از جون من کی هستم که به خودم این اجازه رو میدم در مقابل ایشون همچین کاری بکنم؟
یه نگاه اینه،
چه نقشی دارم؟
ولی ما معمولا تو عرض قبلی هم اشاره کردیم، گفتیم زمانی شما باید به این قضیه، به تغییرات و ایجاد تغییرات اعمال بکنید که یک، اولا جایگاه این قضیه رو داشته باشین، یعنی کسی باشید که حق داشته باشید این کارو بکنید. دو، باید کسی باشید که خودتون رعایت کردید، تغییر پذیر بودید. و سه، علم این کار رو داشته باشید. کسانی که علم ایجاد تغییر رو ندارن نه تنها موفق نمیشن بلکه باعث ایجاد یک تصویر منفی از اون تغییر در زندگی افراد میشن.
و اون طرف هم باید از من بخواد.
اونی که ممکنه بعضی تغییرات رو از ما نخوان آقای مطلب. ممکنه شما هیچ وقت از من فروتن نخوای که فروتن برای من این کار رو بکن. شاید به اون آگاهی نرسیده باشید، دو گزارش پخش شد بعضی ناآگاه هم نسبت به تغییر.
درست.
اما اتفاقی که این وسط برای ما مهمه اینه که هنر یک فرد اینه که با توجه به سه ویژگی که گفتیم بتونه تغییر رو طوری نصب بکنه که این اتفاق خوبه برای اون آدم بیفته. تا مادامی که ما این فضا رو برای نفری ایجاد نکردیم، نه تنها کمکی نمی‌کنه آقای مطلب، بلکه کار رو خرابتر هم می‌کنه. آدمی که تو 50 سال زندگیش یک مسیری رو رفته که ما الان فکر می‌کنیم این مسیر اشتباهه، مسلما اگر بیایم یک پیام نادرست نابجای غیر منطقی غیر علمی به این آدم بدیم، نه تنها تغییر در این آدم ایجاد نکردیم، بلکه با یک سوال فلسفی این فرد رو روبرو میکنیم که آیا من کل زندگیم رو اشتباه کردم؟ و این تردید و تزلزل در افکار ممکنه برای اون فرد بسیار گرون تمام بشه. اگر یک عبارت تأکیدی بخوام بگم این هست که لزوماً مراقب اون اتفاقی که میخواد بیفته باشید. شما بدونید که دارید با نفر مقابل چی کار میکنید، این تغییره رو، اون ویژگی ها رو روش دارید برای اینکه این کار رو انجام بدید یا خیر.
زنده باشید. خیلی بزرگواری فرمودین جناب آقای دکتر فروتن از اینکه هم دعوت ما رو پذیرفتین، به این برنامه تشریف آوردین و اینکه راجع به مبحث تغییرم فرمایش فرمودین. از شما تشکر میکنیم و ایشالا این قول رو میگیریم در برنامه بعدی هم در خدمتون باشیم.
با افتخار.
زنده باشید. متشکرم قربان، باهاتون خداحافظی میکنیم. اگر بخواهید احساسات خود را دگرگون سازید، میبایست رفتار و کردارهای خود را دگرگون کنید. ارادتمند شما و خداحافظ.
چهارشنبه پایان سال را برای درختان به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنید.
از وسایلی استفاده میشه مثل لاستیک، اینکه لاستیک ها را آتش میزنن، این باعث میشه که آلودگی هوا شدت پیدا بکنه. آتش هایی که دارن ایجاد میکنن به افزایش گازهای گلخانه‌ای منجر میشه. ترقه ها و بمب هایی که دارن استفاده میکنن آلودگی صوتی ایجاد میکنه. این آلودگی صوتی هم برای انسان ها خطرناکه و هم میتونه سلامت پرندگان و حیات وحش را به خطر بندازه.
زندگی حق همه موجودات است، از جمله گیاهان و درختان.
شب شما بخیر باشه همراهان رادیو سلامت. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیوی خودتون رادیو سلامت هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده غیر قابل پیش بینی باشید.
غیر قابل پیش بینی. برنامه ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به غیر قابل پیشبینی خوش اومدید. قابل پیشبینی بودن جذابه، جالبه. شما هم با همین حس و حال به این برنامه گوش کنید. با شما از رخدادهای طبیعی